أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. مقدمتاً سالگرد تحقق انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی رو تبریک عرض می‌کنم. اونچه که نباید ازش غفلت کنیم این که یک حرکتی مقابل جریان استکبار ضد توحیدی خدا به ما عطا کرده است. جهانی است، جهان بیرون از جهان استکبار. جریان استکبار جریان تنگ دنیاگرایی و هوسگرایی است. جریان ذاتی انقلاب اسلامی جهان معنویت است و کیفیت مقابل کمیت. اگر بخوایم در جهان انقلاب اسلامی وارد بشیم، خب باید که یک سجایا و اخلاقیات خاصی رو روش فکر کنیم. مثل خود اسلام است دیگه. اسلام چطوری ادامه پیدا کرد و کجا ادامه پیدا نکرد؟ بالاخره وقتی با پیامبر خدا اسلام شروع بشه، خب با یه ولی الهی امکان ادامش هست. دیدین دم که سقیفه اسلام رو ادامه نداد، اسلام رو در حجاب برد، خودشون و بقیه رو از برکات اسلام محروم کردن. در همون راستا انقلاب اسلامی از طریق یک عارف واصل الالله شکل گرفته است. تنها هم از طریق کسانی که این جنسی هستن ادامه پیدا میکنه. خب ما خودمون باید هوشیار باشیم. اگر میخوایم در جهانی که از طریق انقلاب اسلامی به سوی بشر گشوده شد که جهان کیفیت هاست و نه جهان مستکبرین، یه نگاهی از جنس نگاه حضرت امام باید به عالم و آدم داشته باشیم. یه سجایایی میخوایم که در ذیل حضور شخصیت حضرت امام بتونیم خودمون رو ادامه بدیم. و همون مشکل بالاخره پیش میاد که در صدر اسلام پیش اومد. خب باشه، مگه در صدر اسلام یه دی محروم نشدن؟ ولی شیعیان فهمیدن کجا را باید دنبال کنن. همین حالا هم همینطوره. یعنی ما باید خودمون بشینیم فکر کنیم که اگر واقعا جهان معنوی غیر جهان استکبار و ضد جهان استکبار واقع شده است از طریق انقلاب اسلامی، چگونه باید باشیم که در این جهان باشیم؟ بهتر از من میدونید سقیفه جهان محمدی صلوات الله علیه و آله رو نتونست درش وارد بشه. دیدین که به جای بت پرستی دیگه نماز میخوندن، اما فرهنگ جاهلیت بود. همین مسئله را بالاخره هر انقلاب توحیدی یه عده‌ای رو داره که به ظاهر آداب دین رو رعایت میکنن، آداب انقلاب رو رعایت میکنن، اما روحشون روح همون جاهلیت قبل از انقلاب و اسلام است. اینجاست که اگر ما خودمون رو متخلق به اخلاق خاص الهی نکنیم، بخوایم و نخوایم تو اون گردونه این تو اون اردوگاه هستیم. خب بالاخره من میشناسم بعضی اینا رو، شما میشناسید. بسیاریشون عموماً آدمای معنوی نبودند. این جریان‌های سیاسی انقلاب، حتی مثلا گاهی یادم است به خود ما، یه بنده خدا به خود، بالاخره اداره کل با همه اداره میشد، فقط که همشون مذهبی نبودند، که مثلا حتی تعبیرش این بود که آقا یه جوری اگه میشه این نمازره یا وردارید، نمازی که تو اداره خب معمول بود دیگه، یا یکی را بیان که زود بخوند شرش را بکنه. این آدم مثلا حالا بعد مسئولی، حالا نمیتونم بسر مسئولیت هایی نسبتا چشمگیری داشت یا بعد پیدا کرد بازم. خب این نتیجه چی شد؟ نتیجهش این شد که خودش که مزه انقلاب خب نچشید، خب به دنیا گرفتارش کرد، نتونست مفید برا بقیه باشه. وقت همینطور که میدونین ذات انقلاب نور است و توحید است. اینا را بخواید نخوان، ذات انقلاب بیرون میندازه. بعد از یه مدت احساس ناکامی میکنن، احساس پوچی میکنن، نمیگن که آخه ما مناسب انقلاب توحیدی که بنیانش رو یک عالم واصل توحیدی شک داده است، با همین امکان ادامش هست. و لطف الهی هم این که الان در حجاب نرفت، در صدر اسلام، اسلام محمدی صلوات الله علیه و آله موند، ولی به حاشیه رفت. به لطف الهی الان انقلاب اسلامی مونده است، ولی به حاشیه نرفته است. نه به معنای این که سقیفه نداره، سقیفه داره، اما اینم به جهت بلوغ تاریخی است که خداوند جلوی ما گذاشته است، که گویا مسیر آینده مسیری است که ذات انقلاب اسلامی اینها را بیرون میندازد. من همین مقدمه میخواستم اینه بگم که گاهی در جلسات قرآنی یا جلسات اخلاقی رفقا شرکت میکنن، بگن برای چی شرکت میکنن در پیش خودشون، چرا؟ آیا این خطر را نمیبینن که اگر این سجایا را نداشته باشند، اگر رعایت نکنند این دستورات را، محروم میشن از حضور در جهان کیفی انقلاب؟ به اسم انقلابن اما دلشون با استکبار است. خودتون هم میشناسین یه عده‌ای را که آخرش مدینه فاضلشون آمریکاست، ولی حالا میخوان نگه میشن از داخل ایران و آمریکا کنن. این خیلی فرق میکنه با امامی که اومده از جهان دیگری رو حاضر کنه و به لطف الهی هم شرایط و افقها نشون میده این کار میشه. من تأکیدم این است این روی کردها و نیتهای رفقا برای این تذکرات اخلاقی این باشه که در یه جهانی به نام جهان انقلاب اسلامی میتونین تو این تاریخ وارد بشین. وقت اون سوال دونم دیگه جواب داده میشه که خب حالا اگه ما با این اخلاقیات و سجایا وارد شدیم، چگونه سرباز انقلاب میشیم؟ دیگه به عهده شما نیست، خداست که راه میگشاید. اصلا یه قاعده است، منم تجربه کردم، که وقتی انسان یه کمی بتونه خودش رو از بعضی شرها که حالا روایتش رو میخونیم نجات بده، خود به خود خدا مددهایی برای اینکه بتونه در گردونه انقلاب اسلامی وارد بشه رو میشه پیدا کنه. اینکه بعضیا میگن خب ما اگه مثلا این اخلاقیات داشته باشیم نمیدونیم چی کار بکنیم، دیگه اونش به عهده شما نیست. گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک خبر بود و نه در کون و مکان. اون صفای آیت الله بهاءالدینی که چون پاشون طوری شده بود که دیگه نمیتونستن حتی از اون حسینیشون بیرون نمیدن، خودشون فرمودن خدا انگار منو متوقف کرد، یه گوشه حسینیه خونشون حسینیه پل هم، ولی کارهایی میکردن کارستان. اون دیگه مشهوره دیگه، نم چقدر که میگم مجسمه اخلاق بودن. امام به آقا مصطفی که یا دارم میگم که در قم بودن هر دو، توصیه کرده بودن که برو در خونه آیت الله بهاءالدینی و بهره ببر، اگر راهد ندادن پشت دیوارشون یخده باس. این برکت بعضی از اولیا. خب کارشون چی بود؟ کارشون فقط اون واقعا متخلق به اخلاق الهی بی نظیر بودن. من حالا اسمشون اومد، یه نمونهی که ازم ما سرمون نمیشد گاهی کاری که ایشون میکردن دقت که میکردیم. ما پنج شنبه ها خدمت ایشون میرسیدیم، قبل از نماز ظهر یه 10 دقیقه 15 دقیقه یه تذکر اخلاقی، بیشترم روایتی مطرح میکردن، نماز و پشت سرشون میخوند با میمدیم. یه روز که رفتیم گفتن که فلانی در مزرعش دعوتمون کرده و میریم اونجا نماز میخونیم و نهارم میخوریم. خب ما خوشحال شدیم دنبال آقا رفتیم و خب نماز خودم اینو سفره رو انداختن. حاج آقا گفتن که تعبیر خواست این کشاورزا توی این مزرعه غذاشون رو دادی؟ چون مزرعه‌ای بود که ایشون گفت چشم حاج آقا میده ایم اینا. آهی سفره مینداختن و بشقابا با آبگوشتی درست کرده. دوباره گفتن که این کشاورزا توی این مزرعه غذاشون رو دادی؟ دوباره این بنده خدا گفت چشم حاج آقا میده ایم اینا. حالا سفره انداختن ده آب گوش دارم گوشن، یه حاج آقا گفتن من یه کمی خوابم میاد، عباره کشتن سرش نخ برن خوردن غذا. ما هم حالیمون نبا، ما هم سیر خوردیم. بعد بچه ها گفتن دقت کردید؟ چون حق اوناز که زحمت کشیدن اول غذا بخورن، آقا غذا نخور. یه سه ظریف خیلی کوچولیه با، ولی افق میگشای انسان را وارد یه جهان دیگش میکنه. غیر ممکن است که نم چقدر در جریان شخصیت ایشون هستیم، در بنیاد انقلاب جدی جدی چه برکت ها خیلی به احسای ایشون نور داد به انقلاب. رهبر انقلاب چقدر کمک از ایشون گرفتن، چقدر ارادت داشتن، داستان ها داره اوناش من نمیخوام بگم. من میخوام بگم گاهی گره آیت های اخلاقی بصیرت های میده، انسان جهانش عوض میشه و این انقلاب اسلامی یه جهان جلو ما گذاشته است. خب حضرت باقر علیه السلام به یکی از این سربازها به حاج قاسمشون توصیه میکنن تا حاج قاسم بمونه. دیدین به اون جعفری بود رفیقش، نامه‌ای که نوشته بود حاج قاسم که مواظب باش همین طور بمونی خیلی مهمه. اگه نظرتون باشه رسیدیم به اینجا که بعد از اون نکته بسیار بسیار ظریفی که حضرت باقر به جابر فرمودن که راه بصیرت چطوریست، من خستتون میکنم اما اونا ول نکنید. آقا راه بصیرت اینست که مؤمن که شدید، وارد دینداری که شدید، خدا کمک دوم میکنه، گاهی هم شیطان سر به سرتون میذاره، بعد خدا دستتونم میگیره، بعد شروع میکنین اهل توبه و جزع میشین. این فرایند بصیرت ساز. تکرار قبلی ها نمیخوام بکنم، جمله شو این بود که فیزداد و بصیرتن و معرفتن. یعنی با این ایمان ها و لغزش ها و بعد از لغزش ها نظر خدا به شما و بعد دست دونه به خدا دادی، تو این صحنه و فرایند بصیرت پیش میاد که اونا دیگه انشالله بازم روش فکر کنید. خیلی عجیبه که گاهی خدا در لغزش های ما را نجات میده و بعد در نجات ما میفهمیم که مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. ادامه فرمودن یا جابر استکثر لنفس کمن الله قلیل الرزق تخلصن الى شکر و استقلل من نفس که کثیرت طاعت لله ازراعن علی النفس و تعرضن للعف. ای جابر استکثر، یعنی اون رزقی که بهت رسیده است را زیاد بدون. استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق، اون رزق کمی که از طرف خدا برات رسیده است کم روش حساب نکن. نتیجهش چی میشه؟ تخلصن الی شکر. وقت شرایط برای شکر کردن فراهم میشه، فارغ میشی برای شکر. حالا همینا بیان به اسم میگن پدیدارشناسی تاریخی بکنیم. شما همه تون دور اطرافتون آدم دیدین دیگه، کدوم بودن که زندگیشون گرفتار دامهای دنیا کردن جز اونی است که اون چه که خدا عطا کرد براشون کم حساب کردن؟ خب همین که کم حساب کردن جای دیگه رفتن، در صورتی که باید کجا میموندن؟ تخلصن لشکر الشکر. شکر را که میدونید معنی چیست، یعنی خدا را در نعمت دیدن. میفرماد اگر که اون رزق کمی که قلیل و رزق، اون رزق کمی که سراغ تو اومد اینا زیاد بدونی، نتیجهش چی میشه؟ که آزاد میشی، فارغ میشی برای شکر، فارغ میشی برای اینکه با خدا زندگی کنی. چقدر آدم سراغ دارید و من سراغ دارم که قشنگ در بستر عطای الهی خدا اون چه که بتونن زندگی کنند رو بهشون داد. خب کم حساب کردن، دنیای مدر کم حساب کردن، خودشون رو گرفتار کردن. تازه حالا که گرفتار کردن دیگه شکر که هیچی، اصلا زندگی دیگه براشون نمون. هی فراز ببینید، یعنی این یه سطر است یا یک زندگی. بنده معتقدم حتی رعایت این باعث میشه بسیاری از اون خوبی هایی که بقیه دارند هم سراغ آدم بیاد. چرا ما نشینیم رو این فکر کنیم؟ قول خودمون رو هم باید تنبیه کنیم که کجا، چرا؟ آخه اون که اومد که بس بود، اون که اومد بس بود برای ما. چرا ما فرصت و غنیمت نشمردیم تو اون فرصت که سراغ ما آمد خدای خودمون رو نیافتیم؟ دوباره من تأکیدم رو شکر، با شکر یعنی در نعمت خدا رو یافتن. هم خودمون بررسی کنیم، بی خودی خودمون رو سرگردان زیاد ترا کردیم. هم که از چیزی محروم شدیم که خیلی بزرگ است، اون این که با خدا زندگی نکنیم، زندگی را درش حضور فعال خدا نیابیم. نمیدونم تا کی ما باید دقت کنیم رو این. من گاهی جلو میاد بزرگانی که با این روش چقدر خوب زندگی کردن. جالبه این نمیگه تنبل باشید، میگه آقا اون چه که اومد سراغت کم نگیر، این نسبت به خوده. ولی این که بعد باید فعال باشی، به اسلام میگن کارآفرین باشی، تلاش کنی برای بقیه یا تو شرایط خود تلاش کنی، این روایت ها هرگز توصیه به فرار از کار و بیکاری و بیعملی نمی کند. کنشگری، خب اگه امام باقر در یک حضور فعال تاریخ نبودن، چرا اینقدر دشمن اذیتشون میکرد؟ هشام ابن عبدالملک دائم حضرت رو اذیت میکرد. خب چرا؟ برای اینکه روششون، حالا اصطلاح هم میگم روش نرم افزارانه، روششون روشی بود که نفی میکرد دنیا طلبی کفار و دشمن را. شما خودتون در زندگیاتون میتونید این رو بشناسید. من هنوز رو اونجا حرف دارم. میخواین در جهانی که انقلاب اسلامی جلوی شما گشود است به نام جهان کیفیت ها، جهان خرازی ها و باکری ها و حججی ها و حاج قاسم ها حاضر باشید؟ راهش اینه. هیچ فرقی هم نمی کنه که جوان باشید یا پیر باشید. حالا گاهی دیدن که عجیب طرف از من اومده یه سال که منم سرم نمیشد، دم بدنش داره میلرزه، پیر به نظرم یه 80 سالش بوده، یه اسناد آورده بود که اگه من این خونه ما بخوام بدم به اینا که میخوان چند طبقه بسازن، یه دو تا سه تا اتاقش هم مال من اشکون میشه، چی کارا باید بکنم؟ اصلا تعجب آدم میکنه، تو که خونه خودش هم، یعنی خونه که داشتا بدم نبود و یه بچه هاش هم میتونست جاش بده، حالا از ناحسن میان نم با بانکارا میان با دخالت میکنن که خدا لعنت کنید این بانکارا که ورود کردن زندگی را از بین بردن. خیلی مزخرفن این بانکایی که بانکا نه بانک، یا با بپاین دوباره اشتباه نشه، از آیت الله جوادی فرمودن بانک اعمالش و عرفدارش حرامه، بچازه اون بسافه کردن، یعنی حالا دیگه اینا نه با قراردادشون خلافه، اگه نه تو بیچاره که یه قراردادی بسته که یه کاری بکنی، طوره که نگفتن دیگه ترک فعل بکن. که منظور من مشخصه که یکی از رهبرم تاکید داده است، هم بانک نباید تو معاملات دخالت کنه. بانک الان دیگه میدونین که خودش شده یه بنگاه و این وحشتناک ضرر داره برای جامعه. آره این دیگه ما خودمون باید خودمون رو تربیت کنیم که اون چه از طرف خدا میاد این عطای کامل است. فقط یه چیز میموند که در این عطا محل انس با خدا رو یادمون نره و ادامش رو دقت کنید. واستقلل من نفسک کثیر الطاعت لله ازراء علی النفس. اون عباداتی که میکنی، واستقلل من نفس کثیر الطاعت لله، بالاخره عبادت میکنی، اهل عبادتی، اهل دینداری هستی، نماز میکنی، روزه میگیری، که اینا را کم بگیر. استقلل من نفسه که کثیرت اطاعت لله. چرا؟ نتیجهش این میشه که ازراء علی النفسه، که یعنی نفس دا پر رو نکن، عطاب بهش بگن به قول اهل لغت، برای نفست اینجا جا قائل نشو. عبادات دا این خطری که برای ما هست، خود من واقعا میترسم که این خطر برام هست، که خب فکر کنیم که ما خیلی خوبیم، نمازام نه که میخونیم، دزدی یا گرگی هم که به ظاهر نمی کنیم دیگه، که خب پس خوبیم. میگه اگه تو در مقابل وظیفت اینا رو کم نگیری، نفس دا پر رو میکنی. عکسش کن، اینا رو کم بگی، خب کم هم هست آخه، چی میشه در ما بشینیم فکر کنیم؟ خدا میدونه دیگه، یه کمی بشینیم فکر کنیم میبینیم که اصلا کاری نکردیم در محضر حضرت رب العالمین با این همه لطفی که در جای جای زوایای زندگی ما حاضر شده است. خب هیچ کاری نکردیم. میگه خب این نتیجه چی میشه؟ وقتی میبینی که هیچ کاری نکرده، ازراء علی النفس، نفست را خار میکنی، عتاب بش میکنی، پر روش نمیکنی که من چقدر خوبم. کجا خوبیم؟ وقت به 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 ادامش، تعرضن للعقل، نتیجهش این میشه که راه عف را پیدا میکنی. اگه خودت رو بزرگ دونستی، حالا خطایی بقیه را بزرگ میدونی، حالا اگه عکسش کرد دیدیم نه ما واقعا هیچی نیستیم، خب حالا بقیه را راحت کوتا میان در مقابل کوتاهیشون، خب میبینیم که خبرمون نیست. خدا میدونه اگه ببینیم خبرمون نیست، خب حالا روحیه عفمون غلبه میکنه. این خیلی آقا چیز عجیبیه. روحیه عف یعنی بگردید تا اونجا که ممکنه برای مؤمنین ها به پا مستکبرین اینا را تبرئه نکنید ها، برای مؤمنینی که کلیات قضیه را قبول دارن، اسلام را قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، دشمنی آمریکا را قبول دارن، خب حالا خطاب هم داشته باشن میگذاریم. یعنی هم اون طرف کفر بدونن، استکبار آمریکا غیر احمقی آل سعود است. دیدین که حاج قاسم بنا داشت که تو همین سفری که بنا بود بیاد عراق، اون زمان عبادی بود نخست وزیر عراق، اصلا اون مأمور بود برد با آل سعود صحبت کنه، با حاج قاسم بشینن این خریت آل سعودا یخته اصلاحش کنن که آخه تو داری از دست میری، خودت هم نمیفهمی. همین دیدم اخیرا یکی از سناتورها حرفش بود که تقریبا اگر مردم یمن مقدار دیگه مقاومت کنن، آل سعود از درون دارد نابود میشود. چیز عجیبی است که به یمن میگن مقدار دیگه مقاومت کنین، این از درون دارد از بین میره. حالا اینا بحث من نیست، بحث من نیست که ما هیچ وقت استکبار رو یه وقت یه کسی تبرئه میکنه، اون دیگه بر اون نمرده، به فتوای من نماز کنید، نماز میتش بخونید. اما اینکه ما باید که کارامون رو بزرگ ندونیم تا نفسمون رو خار کنیم و بعد عفمون رو زیاد کنیم، تعرضن للعف، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که ما رابطمون با انسانها به هم نمیخورد. یکی از مشکلاتی که خود دلسوزای کشور میگن، راست میگن، مثلا دیدم حتی این مصاحبه ی آقای زرقامی اینا درست بود، یکی از مشکلاتی که هست انه ما رابطه کشورمون به جای تفاوت نگاه تعارض نسبت به هم پیدا کردیم و این خطرناکه. یعنی ظاهرن دشمنم حسابی روش برنامه داره. علتش چیه؟ خودمونا خیلی ولایی میدونیم، بقیه هم خیلی کافر میدونیم. خب نه اندازه هاشونو مشخص کن. بنده اون کتاب مفصل جایگاه انقلاب اسلامی در این تاریخ، اصلا همه حرفش تو همین یک کلمه است که آقا جای افراد را مشخص کنیم. همه ترامپ نیستند، همه هم حاج قاسم نیستند. این نتیجهش این میشه که ما از اون خطر بزرگی که دشمن امیدوار است با تعرضی که نسبت به هم داریم، دیدید که خودشون گفته بودن ما از طریق داخل ایران، خیلی عجیب است، همون تا طور که مردم شوریدند بر نظام شاهنشاهی و سرنگونش کردند، اخیراً دارن این استراتژیستاشون حرفاشون اینه ما از طریق داخل ایران سربازهایی داریم که رژیم ها سرنگون میکنن. حالا این سربازها کیان؟ اونان که ما هم میگویم شما سرباز آمریکایید. حالا چی کار باید کرد؟ کاری آسونی نیست، ولی واقعا سرباز آمریکان یا تحت تأثیره. نمیدونم شما گاهی این شیطنت های بی بی سی را گوش میدید یا نه، گاهی مثلا میگه آقای فلانی به ما این جور گفته است، یعنی میان تو دهن ما حرف میگذارن و ما هم میکن. یعنی این ماهواره ها گاهی دروغ میگن. نم یه بار یه تحقیقی کرده بود یکی که آقای فلان آقای فلان آقای فلان که در ترکیه و کانادا و اصفهان و تهران هستن، همه اینا یه نفر بودن، اینا فقط یکی بود از که تو خود بزدا نظام بی بی سی بود است. ولی این کار میکنن. جالب هستن یه عکس مجعول نشون میدن ولی حرف خودشون رو جاش میذارن. میخوام نتیجه بگیرم که ما هم یواش یواش انگار باورمون میاد که ای پس این اینقدر بده. نه آقا، اینا حرف دهنش گذاشتن، یخته که باش صحبت کنیم بینید حرفش یه چیز دیگه است. ما از این کار نمیتونیم بکنیم. یه کار بزرگیست که به لطف الهی گفتم آقای دعایی را میشناسین دیگه، نماینده رهبریان تو کیهان، بعد توی اطلاعات حواسم توی اطلاعات، بعد یکی از آقایون رفقا نگم میگفت که بهش گفتم انگار شما خیلی لیبرالید، اطلاعات انگار خیلی. گفته بود من با رهبری ارتباط دارم، نظرم اینست که رهبری اینقدر در سعی صدره. خب این آدایی که آدم دروغگو نیست که، میدونید که با امام بوده از نجف تا اینجا. منم از نظر سلیقم نزدیک به کیهان نیست، ببخشین به اطلاعات نیست، البته سعی میکنم کیهانی هم به اون تندی که بعضی موقع کیهان جلو میره نباشم، اما میخوام عرض کنم عجیبه یه روحانی اهل فکر با اون سابقه میگه نه من نظرم است که برداشتم با ارتباطایی که با رهبری دارم اینه که رهبری سعی صدرش همینه که خیلی باید تعامل کرد. شما نمیدونم اگه اطلاعاتو بخونین گاهی حرص میخورید از دستش که خیلی کارا رو توجیه میکنه، ولی بالاخره این برداشتش اینه که تا اینجا رهبری ها من میتونم تشخیص بدم. بگذاریم، حرفم تمام شد تو این قضیه که به هر صورت واستقلل من نفسک کثیرت طاعت لله، یه کاری کنین که طاعت لله خودتون کم بگیرید. ازراء علی نفس، یک نفستون رو دیگه وقت بزرگ نمیدونید، خفیف میدونید. تعرضا للعفو، روحیه عفتون زیاد میشه. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا بهترین راهی که تو میپسندی و ما مفتخر به سربازی این انقلاب می شویم را به ما عطا بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.